مادر این خانواده ایم. دومین همایش بانوان فعال در عرصه هیئت با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بانوان.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انشاءالله حضرت مهدی از این جلسمون راضی بوده باشند و کسی از این جلسه سر تا سر نور دست خالی نره. این ساعتی که تو این همایش دو روزه دور هم جمع شدید، این ساعت جزو بهترین ساعت عبادات عمرتون قرار بگیره و حق متعال صلواتش و برکاتش و غفرانش و رضوانش رو بر این جمع نازل بکنه به ذکر صلواتی بر محمد آل محمد. من قبل از اینی که طرح موضوع بکنم، یکی از خواهرها یه برگه‌ای دادن دست من و نوشتن که در رابطه با مسائل اقتصادی حیات مذهبی راهکارهای عملی ارائه بکنید. هفته گذشته در سالن همایش آستان قدس رضوی من به صورت عملیاتی راهکارهایی ارائه دادم و اون جلسه ضبط شده. این همایش اولیه که خواهرها با جامعه ایمانی مشعر ارتباط گرفتن. ما یک بسته های معرفتی داریم که تو اون بسته ها در حقیقت تو این حوزه ها ورود داریم، راهکار ارائه میدیم. یه بسته معرفتی برای روزخانه ها و ستایشگرها داریم، یه بسته برای مدیران حیات داریم و یه بسته برای سخنرانان حیات مذهبی. این مباحث کاربردی اقتصادی و دوستان من دارن آماده میکنن. تو بسته هایی که بناست در ایام فاطمیه توضیح بشه، یک بخشی از راهکارها اونجا تقدیم میشه. انشالله جامعه ایمانی مشعر رو دنبال بکنید، ارتباطتون استدامه داشته باشه و از این برنامه ها، از این راهکارهای اقتصادی و غیره استفاده بکنید. بعضی جلسات میگن ما هفتگی بودیم ماهانه شدیم، بعضی میگن ما ماهانه بودیم تعطیل کردیم. یکی میگفت من از اوقاف میگرفتم، یکی میگفت من از اداره تبلیغات، یکی میگفت من از بنیاد شهید، یکی میگفت من از فلان خیر، و حالا ها اعتبارات اینا کم شده، حمایت نمیکنن، چیکار بکنیم؟ ما تو مجموعه خودمون به راهکارهای عملی رسیدیم که من دیروز یه سخنرانی جایی داشتم، گفتم داغ گرفتن 1000 تومانی رو از مسئولین به دلشون گذاشتم و به ایده هایی رسیدیم. این جامعه ایمانی مشعر رو در حقیقت برنامه‌اشو دنبال بکنید، این بسته ها رو پیگیری بکنید، تحویل بگیرید، تهیه بکنید. امیدوارم بتونیم تو این حوزه هم برای رسیدن به ثروت، برای توسعه فرهنگ حیات بخش اهل بیت بتونیم راهکارهایی ارائه بدیم و کمکتون بکنیم. اما موضوعی که بناست من خدمتتون باشم بحث روزه های خانگی است. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجتو که ایشون 50 سال روزه هفتگیش تعطیل نشد. اولیای خدا، اونهایی که چشم سر داشتند، اونهایی که با حضرت مهدی ارتباط داشتن، اون درجه یکا، اون خصیصین، اونها که زرشناس بودن میدونستن این روزه ها چقدر آثار و فواید و برکات داره. حضرت آیت الله بهجت هر هفته تو خونش روزه داشت و وقتی بعد از ارتحال حضرت آیت الله گلپایگانی بحث مرجعیت ایشون مطرح شد، خب مورد اقبال مردم قرار گرفت و دیگه روزه خانگی جوابگوی اقبال مردم نبود که روزه رو آقا آوردن تو مسجدشون، مسجد فاطمیون، مسجد فاطمیه زیر گذر خان. و من دوران نوجوانیم خاطرم است که جلسات هفتگی از آیت الله بهجت رو شرکت میکردم. این جلساتی که بعدها اومد در مسجد فاطمیه، این جلسات جلسات روزه های خانگی آیت الله بهجت بود. 50 سال هر هفته حضرت آیت الله بهجت برای امام حسین علیه السلام روزه گرفت و بعدش وقتی میخواست از دنیا بره به پسرش علی بهجت وصیت کرد، گفت 50 سال کمه، ثلث مالم خرج روزه حضرت سیدالشهدا علیه السلام میشه. من بنا دارم کاربردی سخنرانی بکنم، کاربردی صحبت بکنم، بنا دارم که راهکارهایی ارائه بدم که بعد از اینی که شما برگشتید به شهرهای خودتون خبر برسه که مثلا چند هزار تا روزه خانگی شکل گرفته، در حوزه روزه های خانگی شبکه سازی ها اتفاق افتاده. منتها لازمه که یک مقدماتی بگم، اگرچه ظاهرا در رابطه با روزه های خانگی سخنانهای قبلی اشاراتی هم داشتن، اما منو همراهی بکنید مقدماتی رو تقدیم بکنم، بعدش ایشالله راهکار عملی ارائه میدم خدمتتون. حضرت آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی، خب میدونید ایشون تک مرجع زمان خودش بود. وقتی ایشون فتوا میداد، کسی دیگه در برابر مقام علمی اسد ابوالحسن اصفهانی اظهار فضل نمی کرد. ایشون تک مرجع زمان خودش بود، مثل حضرت آیت الله بروجردی که آیت بروجردی تک مرجع بود. ای اسد ابوالحسن اصفهانی به سنت علمای نجف پنج شنبه ها تو خونه خودش روزه می گرفت و آقا می رفت پای سماور می نشست و می اومد جلوی در کفشای اون کسانی که برای روزه خانگی اومده بودن جفت می کرد. گاهی می گفتن آقا شأن مرجعیت خدشه‌دار می شه، شما با این لحیه علمایی خم میشید کفشا رو جفت میکنید. ایشون میفرمودند نمیدونم تدریسام به جایی بنده یا نه، نمیدونم نمازهای شبم به جایی بنده یا نه، نمیدونم تألیفاتم به جایی بنده یا نه، اما خدمت در آستان امام حسین علیه السلام به یه جایی بنده. انسان اگر تونست قدمی برای احیای شعائر امام حسین و اهل بیت علیهم السلام برداره، میتونه بهش دل ببنده. یا مرحوم آیت الله اسدعلی آقای قاضی، ایشون هم هر هفته تو خونش روزه داشت. خانوما خدا شاهد، من یه اسدعلی آقای قاضی میگم، شما یه اسدعلی آقای قاضی میشنوید، دست رو هر کدوم از اولیای خدا که میذاریم میبینیم به یک نحوی وصل بوده به این اسدعلی آقای قاضی. یکی از شاگرداش آشق محمد تقی آملیه که علامه حسنزاده آملی رو تربیت کرد. یکی از شاگرداش حضرت آیت الله کشمیری بود. یکی از شاگرداش حضرت آیت الله بهجت بود. یکی از شاگرداش حضرت علامه طباطبایی بود. 300 تن از مجتهدین و اون کسانی که قریب الاجتهاد بودن تو درس اسدعلی آقای قاضی شرکت میکردن. ایشون تو خونش روزه داشت، میرفت کفش جفت میکرد. و این جمله برای مرحوم آیت الله قاضیه که میفرمودن روزه های خانگی ولو با 2-3 نفر سبب گشایش امور است. گاهی به کس و ناکس برای باز شدن گره های زندگیمون رو میزنیم، یه روزه امام حسین تو خونه هامون نمیبریم. چند ماه گذشته خدمت یکی از اولیای خدا بودم، ایشون فرمودن اگر کسی گفت من نگران تربیت دینی بچه‌م هستم، بهش بگید بهترین نسخه روزه های خانگیه، روزه امام حسین رو ببرید خونتون، بعد یه کاری بکنید، شرایطی رو فراهم بکنید ولو ناخواسته بچه‌هاتون یه خدمتی به آستان امام حسین بکنن، یه سینی چای ببرن برای گریه کنان امام حسین بگیرن. تربیت با ولایت اتفاق میفته. هر کسی به مقامات عالیه رسیده که انسان وقتی مقاماتش رو ملاحظه میکنه غبطه میخوره در سایه توسل به امام حسین علیه السلام و در سایه تشرف به زیارت امام حسین علیه السلام بوده. لذا اگر عالمی دیدید، استاد اخلاقی دیدید که خیلی ارتباطش با امام حسین عمیق نیست، خیلی خودتون رو معطل نکنید، بهش دل نبندید. لذا تو این شرایطی که ما در یک جنگ ترکیبی قرار گرفتیم، دشمن میخواد نهاد خانواده رو متلاشی بکنه، میبینید آسیب‌هایی که امروز متوجه نهاد مقدس خانواده شده. دشمن میخواد امروز بچه‌هامون رو بی‌هویت بکنه، میخواد حیازدایی بکنه. به برخی از دخترامون امروز اگه بگی که تو نیم کیلو لاغر شدی، میگه راست میگی؟ این بهترین خبری بود که من میتونستم از یکی بگیرم. گویا آرمانی بالاتر از مدیریت این 60-70 کیلو گوشت نداره، گویا آرمانی بالاتر از هیکلش نداره. دشمن اومده بچه های ما رو مشغول همین بدن عنصری، بدن مادی بکنه. دشمن اومده بچه های ما رو بی‌هویت بکنه. جنگ فرهنگی هست، جنگ اقتصادی هست، جنگ روانی هست. بسیاری از خانواده ها خونه دارن، ماشین دارن، حقوق ماهانه ثابت دارن، اما دوباره نکنال دارن. لذا وقتی انسان دقیق بررسی میکنه میبینه خیلی ها فقیر نیستن، احساس فقر دارن. احساس فقر با خود فقر دو تا مقوله است، همه چی داره اما دوباره ناله میزنه، دوباره نق میزنه. دشمن داره تلاش میکنه که مردم رو مایوس بکنه. حاج آقا چی کار بکنیم؟ 41 سال با تنها حکومت شیعی دنیا که ما هستیم دارن دشمنی میکنن و امروز در 41مین سال انقلاب این دشمنی ها به اوجش رسیده. جنگ دیگه فقط نظامی نیست، جنگ یک جنگ ترکیبیه. چی کار بکنیم؟ خدا رو شاهد میگیرم ما راهی جز سید الشهدا علیه السلام نداریم. بهترین پادزهر در مواجهه با لجن پراکنی های دشمن تو این فضاهای مجازی و فضاهای حقیقی تکیه کردن به امام حسین و ذوات اهل بیت، توسل به سید الشهدا، احیای روضه های خانگیه. یعنی از هر منظر نگاه بکنید امروز ما باید برگردیم به اون سنتی که قدمای ما، بزرگان ما داشتن. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی روضه خانگی داشت که رضاخان قلدر وقتی روضه ها رو تعطیل کرد، ایشون برای اینکه روضهش تعطیل نشه، لونره، روضه رو برد سحرها که متوجه شدن اون روضه رو تعطیل کردن. چه خبر بوده توی روضه های خانگی؟ چه اخلاصی بوده؟ چه صفایی بوده که اولیای خدا اینجور خودشونو ملزم کرده بودن به این که خونهاشون روزه های خانگی برگزار بشه؟ حالا ها به خاطر فرهنگ آپارتمان نشینی و به خاطر تولد هیئت های 500 نفره، 1000 نفره، گاهی 2000 نفره، گاهی 5000 نفره، این روزه های خانگی متاسفانه مغفولان ان واقع شد. با توجه به آثار و برکاتی که داره باید بریم به سمتش. یکی از آثار و برکاتش تحکیم بنیان خانواده است. امروز دشمن داره تلاش میکنه که خانواده های ایرانی رو سرد بکنه. هر خانواده‌ای که شادمانه نباشه، هر خانواده‌ای که از نشاط دور بشه، میره سمت سردی. و خانواده‌ای که سرد شد، زمینه فروپاشیش فراهم میشه. چی کار بکنیم خانواده قوام پیدا بکنه؟ چی کار بکنیم که تو خانواده ها سردی نیاد، از طلاق دور بشن، صفا بیاد، محبت بیاد، انس بیاد؟ یکی از بهترین راهکارها حرکت به سوی عوامل معنویت زاست. شما یک بررسی بکنید اون خانواده هایی که استحکام داره، توش نشاط هست، تو خانواده ها معنویت هست، چون خانواده ها خدا هست. شما برای ایجاد معنویت تو خانواده چه راهکاری بهتر از برگزاری روزه خانوادگی؟ روزه خانگی دارید. یکی از عواملی که خونه‌های شما رو آباد میکنه، یکی از عواملی که باعث میشه که ملائکه تو خونه‌های شما هبوط پیدا بکنن، یکی از عواملی که باعث میشه خانواده شما بانشات بشند، خانواده شما رونق پیدا بکنه، قوام پیدا بکنه، همین موضوع روزه‌های خانگی است. منتها باید تلاش بکنیم این روزه‌های خانگی دچار آسیب نشه. ببینید این برنامه‌ای که یک سنت قدیمی است، در شب یلدا ایرانی‌ها دور هم جمع میشن، از قدیم خرمالو می‌خوردن، انار می‌خوردن، یه خورده مثلا توت خشکی آماده می‌کردن، یه خورده انجیر آماده می‌کردن، انجیر خشک می‌آوردن، حافظ می‌خوندن، شاهنامه می‌خوندن، بزرگترها می‌اومدن خاطراتشون رو می‌گفتن و یک فضای دور همی پر مهر و محبت ایجاد می‌شد. الان دارن همین شب‌های یلدا رو که ما باهاش موافقیم دچار انحراف می‌کنن و دارن هزینه تراشی میکنن برای همین جشن کهن ایرانی، نمیدونم ست مثلا ویژه شب یلدا. ما با هزینه تراشی مخالفیم. بسته لاکچری مثلا شب یلدا، میبینید تو فضای مجازی چه قوقایی به راه انداختن. حالا صبر کنید ببینید سالهای بعد چه گرفتاری درست بشه. این روزه های خانگی نباید سمت تجمل بره. آسیبش اینه که بخوایم برای خانواده ها هزینه درست بکنیم. مثل قدیم ها روزه خانگی میگرفتن، سماور روشن میکردن، یه چایی میدادن، چون هزینه‌ای برای خانواده ها نداشت لذا همه اقبال نشون میدادن. یه نکته است دارم عرض میکنم خدمتتون ها. حالا یه وقتی یه کسی میتونه یه حلوایی درست بکنه، یه کسی در کنار چای میتونه یه شیرینی خونگی درست بکنه، یه کسی باغ میوه‌ای داره میخواد میوه‌های خودشو برداره بیاره به گریه کنان امام حسین بده، یه کسی میتونه در کنار چای چیزکی هم قرار بده، اشکال نداره. اما در نهایت سادگی اگر ما روزهای خانگی رو برگزار بکنیم، زمینه توسعه و تسری پیدا کردنش فراهم میشه. دقت بکنید ریخت و پاش ها و هزینه تراشی ها باعث نشه این موضوع مورد غفلت قرار بگیره. بعضی ها میگن وا دینا وا اسلاما، دشمن داره تهاجم فرهنگی میکنه، بچه هامون بی‌هویت شدن، ما نگران جامعه ایم، چیکار بکنیم، دشمن ماهواره برده تو خونه ها. بعضی ها به جای تک فرزندی رفتن سراغ سگ فرزندی، بعضی ها سگ بردن تو خونهشون، طول سگ بردن تو خونهشون. حاج آقا چیکار بکنیم؟ روایت میگه اگه سگ بره تو خونه دیگه ملائکه نمیرن. چیکار بکنیم؟ دشمن داره آتیش میریزه، خواهی قدمی هم ما برداریم، ما شیرخوارمون میتونه کارهای بزرگ بکنه، ما 3 سالمون میتونه کارهای بزرگ بکنه، ما همه چی داریم، فقط گاهی از داشته هامون غفلت میکنیم. دشمن چی داره رو بکنه؟ دشمن میخواد سگ ببره تو خونه که به نهاد خانواده آسیب بزنه. دشمن میخواد معنویت رو از خانواده ها دور بکنه. دشمن ماهواره برده، خب شما هم یه قدمی برداری. جنگ اراده هاست، جنگ ایدئولوژی هاست، جنگ تفکر هاست. شما برای ظهور میخواید چیکار بکنی؟ فقط بلدیم بگیم ای قربون شهید باکری برم که در عملیات خیبر 3 شبانه روز نخوابیده بود، قربون شهید همت برم که چه، قربون شهید کاظمی برم که اینجوری مبارزه میکرد، که قربون ما بره بس. همون خورشیدی که به شهید کاظمی تابید، به خرازی تابید، به همت تابید، همون خورشید هم به ما داره میتابه. همون لقمه نونی که اونها خوردن ما هم داریم همونو میخوریم. آیا ما جزو اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا خواهیم شد؟ برخی از اولیای خدا میگن رایحه ظهور داره به مشام میرسه، میگن نمیدونیم از فاصله 6 ماهی است، نمیدونیم فاصله 6 ماه، این رایحه از فاصله 1 سالیه، از فاصله 3 سالیه، فاصله از 5 سالیه که روایت هم میگه کذب الوقاتون، وقت نمیشه تعیین کرد، اگه هم کسی تعیین کرد دروغ میگه. اما میگن رایحه ظهور داره به مشام میرسه، آیا ما برای ظهور قدم مؤثری خواهیم برداشت؟ بس در مواجهه این جنگ فرهنگی ما دستمون پره. امام حسین برای ماست، کربلا برای ماست، ذوات اهل بیت علیهم السلام برای ما هستن. ما با ظرفیت امام حسین علیه السلام انقلاب کردیم. اگر حماسه سید الشهدا نبود انقلاب اسلامی شکل نمی گرفت. 15 خرداد سال 42 که ریختن تو فیضیه و اون قائله پیش اومد، 12 محرم بود، امام فرموده بود دستهای عزاداری بریزن تو خیابون ها و حسین حسین بگید. و ما با امام حسین انقلاب کردیم، برای حفظ و تداوم این انقلاب هم به امام حسین احتیاج داریم. لذا باید تو این موضوع سرمایه گذاری بکنیم. از چند جهت اهمیت داره، استحکام بنیان خانواده، چون موضوع معنویت است و معنویت خانواده ها رو مستحکم میکنه، تربیت خانواده مون، احیای تفکر حیات بخش عاشورا. و اگر شما موفق بشید تو این حوزه شبکه سازی بکنید، این دیگه نعم المطلوبه. یه وقتی یه کسی میگه حاج آقا من از این صحبت ها متاثر شدم، وقتی برگردم یه روزه تو خونه خودم را میندازم و چشم علا اینی علا رأسی قانع شدیم، میرم تو خونم یه روزه را میندازم. این یه چیزه، این یه حرکته. اما امروز شما بانوان ظرفیتی دارید که میتونید شبکه سازی بکنید. خانوم رادمهر که بناست بعد از سخنرانی های حقیر تجلیل بشه، مادر شهیدی است که بچهش تو خانتومان جا موند. این مادر حالا گزارش میدن خواهرها و خودش بناست یه چند دقیقه اینجا نطق داشته باشه. ببینید چطور تو منطقه خودشون شبکه سازی میکنه و این خانوم ها رو دور هم جمع میکنه و 5 میلیارد برای حمایت از حاج قاسم سلیمانی، برای حمایت از جبهه مقاومت پول جمع میکنن و اونجا یک جبهه پشتیبانی راه اندازی کرده. وقتی بچهش که شهید شد، وقتی همه سرمایه‌شو که داد، تازه کار جدیدشو شروع کرده، تازه اومده شبکه سازی کرده و از این ظرفیت خانوم‌ها استفاده کرده. حالا ازشون تجلیل میشه و با این شخصیت آشنا میشید. خانوم‌ها، قشر نسوان، قشر خانوم‌ها یک ظرفیتی هستن که اگر خودشونو باور بکنن، خدا شاهد اتفاقهای بزرگ تو این انقلاب رقم میخوره. اگر خانومها نبودن اصلا انقلاب اسلامی شکل نمیگرفت. امام فهمید این ظرفیت رو باید به کار بگیره. شما میدونستید در همه کشور عراق مساجد اصلا باب النساء ندارن؟ تو نجف اصلا در زنونه نداره مساجد. امام تو نجف بزرگ شده بود، اما فهمید این قش چه ظرفیتی هستن. شما میدونستید در همه عربستان اصلا مساجد باب و نساء نداره، جز دو تا مسجد که برای مناسک میرن، مسجد النبی و مسجد الحرام، که حالا باید ریشش معلوم بشه برای چی همچی اتفاقی افتاده. و در جامعه ما هم امروز نسبت به این ظرفیت غفلت شده. در دوران دفاع مقدس اگه خانم ها نمی اومدن تو صحنه، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. اما امروز بدترین نقاط مسجد رو در اختیار خانوم ها گذاشتیم، جاهای پرتی مسجد و حاشیه های مسجد رو در اختیار خانوم ها گذاشتیم. خدا نکنه یه خانومی با بچهش بیاد مسجد، از اون و یکی بچه اگه صداش بلند بشه میزنه به پرده حائل بین خانوم ها و آقایون که مگه مسجد جای بچه است؟ در حالی که شما میبینید در روایت وقتی پیغمبر نماز میخوند صدای بچه به گریه بلند شد، پیغمبر نماز رو سریع خوند و با عملش نشون داد که بله، مسجد جای زنه و مسجد جای بچه هم هست. حالا این یک موضوع مستوفایی، الان وقتش نیست، اما من میخوام بگم ما یک غفلتی کردیم، ظرفیت خانوم ها رو نیاوردیم پای کار، و اگر خانوم ها فعال نشن به حضرت ابوالفضل بیانیه گام دوم محقق نمی شود. و امروز شما وظیفه دارید یکی از کارهای مهمی که تو منطقه خودتون انجام بدید اینه که یک شبکه‌ای از روزه های خانگی رو به راه بندازید، ولو با 10 نفر، ولو هر روزه خانگی با 20 نفر، با 30 نفر برگزار بشه. یک کاری ما محرم امسال در مجموعه خودمون کلید زدیم و اونم این بود که دهه اول محرم اعلام کردیم که هیئت ما و مسجد ما بنا داره که از تشکیل روزه های خانگی حمایت بکنه و اعلام کردیم که هر کسی میخواد تو خونش روزه خانگی برگزار بکنه ما شرایطش رو براش فراهم میکنیم. شرایطش چی بود؟ خیلی هم خوان روزه برگزار بکنن، نمیدونن سراغ کی باید برن، نمیدونن سراغ کدوم مبلغ یا مبلغه برن، دستشون نمیرسه. شماها گاهی تو فضای مسجد و هیئت خودتون هستید، دسترسی به روزخانه ها دارید، دسترسی به مبلغ ها و مبلغه ها دارید. فکر کنید همه جامعه اینجور هستن. نخیر، یادم این وقتی یه نوجوانی جذب هیئت ما شده بود، اومد کنار من، نزدیک من شد، گفت حاج آقا یه چیزی بگم. گفتم جانم. گفت حاج آقا من تا حالا تو همه عمرم به یه آخوند انقدر نزدیک نشده بودم. ما اعلام کردیم هر کی بخواد تو خونش روزه خانگی راه بندازه، هیئت ما و مسجد ما حمایت میکنه. حمایت ما چیه؟ یک، پرچم برای برگزاری جلسه خانگی اگر ندارید ما بهتون میدیم. خب اگه بخوان برن یه پرچمی بخرن، بعد 100,000 تومان، 200,000 تومان پرچم بخرن، بعد برای یک جلسه که ماهی یه بار میخواد برگزار بشه، یا میخواد مثلا فاطمیه ها، 28 صفر، ایام شهادات و ولادات اهل بیت استفاده بشه، این پرچم رو ما میدیم. ما میخوایم یک شبکه ای از روزه های خانگی را بندازیم، یه 5 تا 10 تا پرچم میخریم، هر وقت تو هر خونه ای روزه بود اون کسانی که با ما ارتباط گرفتن پرچم ها رو ما در اختیارتون میذاریم. دو، گفتیم اگر جلسه نیاز به اکو دستی داشته باشه اینم ما تهیه میکنیم، که البته خیلی ها ملاحظاتی دارن، میگن وقتی یک جلسه خانگی خانوم ها با ظرفیت 20 نفر برگزار میشه اتفاقا اکو دستی نباشه بهتره، به این جهت که صدای خانوم، صدای مبلغه به گوش نامحرم نرسه. اما یه جاهایی اکو دستی اختزا میکنه، مثلا ما الان جلساتی رو انداختیم که هم آقایون هستن هم خانوم ها هستن و مبلغ میره براشون، آقا میره براشون روزه بخونه، براشون احکام بگه، براشون مسئله بگه، اون بر تو قسمت خانوما لازمه یک صدایی باشه. در هر صورت گفتیم اگر جلسه ای اکو دستی بخواد ما اینو در اختیارتون میذاریم. سه، اگر جلسه ای در حاشیهش بخواد فضای ایجاد بکنه که بچه ها برن اونجا بازی بکنن، بچه ها برن اونجا با اسباب بازی ها مشغول بشن، در حقیقت یک هیئت کودکی اگر بخواد در حاشیه جلسه روزه خانگی شکل بگیره، یک مهد کودکی بخواد در حاشیه روزه شکل بگیره که مادرها بتونن از برنامه استفاده بکنن، اسباب بازیاش هم ما تهیه میکنیم، ما بهتون میدیم. و اعزام مبلغم با ما، که شما مبلغه میخواید یا مبلغ، اعلام بکنید، ما اینجا خانومهای جلسه ای رو، طلبه ها رو و روحانیونی که تو این زمینه علاقه دارن و توان دارن، ما اینها رو در حقیقت جمع کردیم، یه فراخوانی زدیم و گفتیم اعزام مبلغ و مبلغم با ما، شما نگران نباشید. بعد گفتیم خب حالا این کاری که ما شروع کردیم طبیعتاً یه سری هزینه ها داره، برای هزینه هاش چه کار بکنیم؟ اعلام کردیم هر کی روزه ماهانه میخواد، البته گفتیم به 3 صورت، یا روزه هفتگی میخواید یا روزه ماهانه، یه برگه آماده کردیم دادیم بهشون، گفتیم مشخص کنید هفتگی روزه میخواید، ماهانه میخواید یا مناسبتی بخواید، که عمدتاً اعلام کردن ما 12 تا روزه در سال میخواییم به صورت ماهانه، مثلا اول ماه قمری ما روزه میخواییم، یا اولین مثلا 5 شنبه ماهای شمسی روزه میخواییم. اونا اعلام کردن و مسئول روزه های خانگی مسجد و هیئت ما هم برنامه ریزی کرد، از بعد محرم کارو شروع کردیم. ببینید خانوم ها، هر جایی ما ورود نکنیم، در هر عرصه ای اگر ولایت مدارها متدینین دلسوزان به اسلام و انقلاب ورود نکنن، ما از همون نقطه، از همون عرصه میخوریم. ما اعلام کردیم برای برگزاری هر روزه شما باید به نهضت روزه‌های خانگی هیئت و مسجد ما 100 هزار تومان پول بدید. به هر حال باید اکو بخریم، باید پرچم بخریم، ایاب و ذهاب مبلغ‌ها هستن، یه وقتایی وظیفه داریم هدایایی براشون در نظر بگیریم. گفتیم 100 هزار تومان هر جلسه، اگر احیاناً کسی دوچار فقر شده نمیتونه این 100 هزار تومان رو بده اما دوست داره روزه تو خونش برگزار بشه، اب نداره، ما همراهی میکنیم، ما کمک میکنیم، 50 هزار تومان بده، یعنی نیمبه ها. اگر کسی نداره، همین هم نمیتونه تأمین بکنه، به صورت رایگان ما آمادگیش داریم براش تو خونش روزه برگزار بکنیم. بالغ بر 90% وقتی برگه دادیم که اطلاعاتی که ما میخواستیم رو پر بکنن، بالغ بر 90% گفتن ما ماهی 100 هزار تومان برای امام حسین رو میخواییم خرج بکنیم. و بعد از اینی که، یعنی بعد از این 90%، اون 10% الباقی، یک بخششون گفتن ما 50% میتونیم بپردازیم، یه بخششون هم گفتن ما نداریم. گفتیم اب نداره، ما روزه میگیریم. جالبه، اعلام کردیم اگر کسی میخواد بانی خیر بشه، میخواد بانی یک روزه بشه، میتونه از ثواب جلسات و روزه برای امواتش، برای گذشتگانش خریداری بکنه. و ما امروز با افرادی مواجه هستیم که مثلا میاد یه 20,000 تومان میده، میگه دو تا روزه، یکی روزه هست موسی بن جعفر میخوام، یکی روزه هست ابوالفضل میخوام. و هم بانیان خیر الان ما رو دارن همراهی میکنن، هم عمده اون کسانی که اسم نوشتن گفتن ما با افتخار خودمون میخواییم هزینه های روزمونو بدیم. و اون کسانی که گفتن ما نداریم، یک در حقیقت جمع حداقلی بودن که خب ما برای اونها هم بساط روزه رو جور کردیم. حالا در قدم های بعد میخواییم برای حمایت از فقرای محل اونها رو توانمند بکنیم، بگیم مثلا شیرنی بپزید برای روزه های خانگی. بعد این کسانی که شبکه شدن و اومدن با مسجد و هیئت ما ارتباط گرفتن، به اونها بگیم نیازمندانی هستن که ما میخوایم ازشون دستگیری بکنیم، شما به جای اینکه برید از شیرنی فروشی شیرنی بخرید، کسانی هستن که دچار فقر شدن و ما میخوایم اونها رو هم از فقر نجات بدیم. اگر این شبکه های روزه های خانگی شکل بگیره، خیلی کارهای بزرگ با این شبکه میتونیم انجام بدیم. ما در قدم اول تو 60 کوچه محلمون روزه را انداختیم، یعنی 60 تا کوچه رو ما الان فتح کردیم. مثلا فرض کنید در کوچه 48 غربی محل ما، شهرک واوان، یه نفری با ما در ارتباط بود، می اومد تو جلسات هیئت ما. به او یه نفر گفتیم خب شما مأموری، برو تو محلت منشأ اثر شو، برو اونجا جریان سازی کن، آدم بی عرضه نباش، برو همسایه‌هاتو جمع کن، یه قدمی بردار. او گفت باشه، من تو کوچه 48 غربی تو خونم روزه میگیرم، مسجد و هیئت ما هم گفت ما حمایت میکنیم. گفتیم شما فقط چند تا کار میکنید، یک در خونه همسایه ها رو میزنی و اعلان میکنید تو خونه ما روزه است، دو زیر سماور روشن میکنید، یه حلوایی یه خرمایی هم اگه خواستید تهیه بکنید تهیه میکنید و سلام، خرج اضافی هم نکنید، هزینه تراشی هم نکنید، مردم یاد بگیرن. و بعد همسایه ها که جمع شد، اون وقت حالا میشه کارهای بزرگ کرد. 60 تا کوچه واوان و 60 تا محله رو الان ما فتح کردیم، نفوذ کردیم تو 60 تا محله. در سایه غفلت ما همین جلسات خانگی شرایطی رو فراهم کرده که ما داریم آسیب میبینیم، خرافات داره تو این جلسات ترویج میشه. و در سایه غفلت ما امروز آرایشگاه های زنانه مرجع شدن. امروز همین قرعه کشی هایی که، همین صندوق های قرض الحسنه ای که قدیم تو همین جلسات و روزهای خانگی شکل می گرفت، نیازهای مالی مردم مرتفع میشد. همه یه خورده خانوم ها پول رو هم میذاشتن و واقعا قرض حسنه بود. گاهی آدم میره یه وامی بگیره میگن اینجا قرض الحسنه است، یا 20%شو سود میگیره، 20% سود میگیره، بعد اسمش هم گوشه قرض حسنه. این قرض حسنه هایی که سر تا سر خیر گره گشایی میکنه، اوضای مردم هم تو اوضای اقتصادی بیریخت شده. اگر این شبکه روزهای خانگی شکل بگیره، به جای اینکه آرایشگاه های زنانه که امروز ما داریم از این آرایشگاه آسیب میبینیم، اونها چون محل رفت آمد شدن، امروز تو بسیاری از همین جلسات بسیاری از این آرایشگاه زنانه قرعه کشی ها و این نمیدونم صندوق های قرض الحسنه داره اونجا شکل میگیره. خیر ببینید انشاءالله. لذا اگر این شبکه ها رو بتونید راه اندازی بکنید، شما که نمیدونید اینجا چی نوشتن، بله من میترسم شماره بدم بعد اون وقت فرصت نکنم جواب بدم، شرمنده تون بشم. شماها ارتباطتون رو با جامعه ایمانی مشعر حفظ بکنید. بنده یکی از خادم‌های جامعه ایمانی مشعر هستم. آقای یکتا که خدمتون رسیدن یکی از خادم‌های جامعه ایمانی مشعر هستن. آقای مهدی رسولی یکی از خادم‌ها هستن. آقای آبفروش یکی از خادم‌ها هستن که البته دبیر جامعه ایمانی مشعر هستن. یک جمعی از جوان‌ها دور هم جمع شدن، بناست که کمک بکنیم. هم ان‌شاءالله جزوات خدمتتون میدیم، هم تجربیات شما رو ضبط میکنیم، استفاده میکنیم و در طول مسیر انشالله همراهی خواهیم کرد که این اتفاق رقم بخوره. من به همینقدر بسنده میکنم. اجازه میخوام بنزه 2 دقیقه یه ذکر توسل داشته باشم که من در حقیقت روزخان آستان امام حسین هستم و دوستانم در بیرون سالن از من خواستن که انجام وظیفه کرده باشم. من خانوما به سوالاتون بخوام جواب بدم، حقیقتاً برنامه‌های این عزیزانی که زحمت کشیدن تدارک دیدن اینها خراب میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، امام رضا علیه السلام تو اون روایت معروف به ریان ابن شبیب فرمودن ریان هر کی برای جد غریب ما گریه کنه، حضرت کیفیتشم فرمودن اشک چشمش تا گونش سرازیر بشه، یهد ذنوب العظام گناهای بزرگش آمرزیده میشه. هر کی به امام رضا اعتماد داره، به قول امام رضا اعتماد داره، با من بیاد بریم کربلا. تو شیب گودال سرازیر شد، حسین پیر شد، حسین پیر شد. ای کاش فقط خود امام حسین بود. به عم زینب جسارت شد، جنایت شد، جنایت شد. امام باقر علیه السلام فرمود اگر خنکای محبت ما رو تو دلاتون حس کردید، برای مادراتون دعا کنید. سر سفره پاکی مادران جزدی با طهارت شیر دادن، اهل روزه و اهل منبر شدیم. اما مادرها، من یه مادری رو سراغ دارم از همه مادرای ما بیشتر اهل رعایت بود. میدونید کی رو میگم؟ صدا زد حسین من بی وضو، نه فقط با وضو بهت شیر داده باشم ها حسین، من بی وضو موی تو را شانه نکردم. یه جمله رو گفتم و تمام، امام زمان ببخش منو، من بی وضو موی تو را شانه نکردم، حالا به دنبال سرت باید بگردم. ای باشی اللرده گلا، کشتن یک کربلا رو صدا بزنید، از همه وجودتون فریاد بزنید یا حسین.